خالی از فایده نباشه.
خیلی متشکرم. یه نکته که حائز اهمیت این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب یک سوال اساسی و جدی وجود داشت که کشور رو چه کسی اداره خواهد کرد، چه کسانی اداره خواهند کرد، چگونه اداره خواهند کرد، کشوری که به هر حال با یک سازوکاری در طی بیش از 50 سال سلطنت پهلوی شکل گرفته، دولت‌های خارجی به شدت کمک کردند و هر گونه امکاناتی که لازم بوده فراهم کردند. حالا اون دولت‌های بزرگ نه تنها حامی انقلاب هم، بلکه دقیقا در مقابل انقلاب قرار گرفتن، به اضافه ده ها مشکل کوچک و بزرگ. بنابراین اولین سوال اینه که اساسا بحث حاکمیت جمهوری اسلامی در چگونه شکل گرفت، چگونه تثبیت شد و چگونه تداوم یافت. این به اصطلاح عنوانیه که ما در چند برنامه باید بهش بپردازیم و در مقدمه از جناب دکتر سخا خواهش میکنیم که بحث خودشون رو پیرامون این موضوع بفرمایند.
خواهش میکنم. خب شاید همه شنوندگان محترم برنامه ما میدونند که در روز 22 بهمن 1357 یک نظام سیاسی در کشور فرو ریخت که این نظام سیاسی خب سابقه بسیار طولانی داشت، نه اینکه حکومت پهلوی بلکه شکل نظام سیاسی یعنی سلطنت در کشور ما خب سابقه طولانی داشت و ما اصلا نظام سیاسی به غیر از سلطنت رو در کشورمون به یاد نداشتیم. خب اولین سوالی که مطرح می شد این بود که حالا بعد از این که این حکومت فرو ریخت، شکل حکومت و شکل وضع حاکمیت چگونه خواهد بود. البته در شعارهایی که در طول انقلاب در جریان انقلاب داده می شد مشخص کرده بود که شکل حکومت جمهوری خواهد بود، جمهوری اسلامی.
یعنی در واقع اولین گام برای شکل دهی به نظام بعد از سرنگونی رژیم پهلوی این است که این نظام جدید جمهوری اسلامی.
جمهوری بله، جمهوری اسلامی تردید درش نیست. فقط این که هم در طول جریان انقلاب شعارهایی که مردم میدادن دلالت بر این داشت و هم این که خب رهبر فقید انقلاب زمانی که در پاریس بودن بارها به این مسئله اشاره کرده بودن که ما جمهوریمون، حکومتمون جمهوری است، البته جمهوری اسلامی. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداشت و میبینیم که کوتاه زمانی هم بعد از پیروزی انقلاب، یعنی در 12 فروردین سال 1358، این شکل حکومت رسمی میشه، یعنی با انتخاباتی که در سراسر کشور برگزار میشه و آرایی که به صندوق‌ها ریخته میشه رسما و عملا شکل حکومت میشه حکومت جمهوری اسلامی. البته در همون مقطع تاریخی هم خب افرادی بودن که کلماتی رو بر این مسئله اضافه میکردن، گروهی میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی یا وضعیت دیگر، اما سرانجام اون چیزی که به تصویب رسید یعنی مورد تایید آرای مردم قرار گرفت همین حکومت جمهوری اسلامی بود. خب میدونید که ما یعنی طرحی واقعا برای اینکه چگونه کشور رو باید اداره بکنیم به اون معنا وجود نداشت. برای یکی از دلایل اصلیش هم این بود که سرعت انقلاب به حدی تند بود که اجازه نمیداد که افرادی بنشینند و طرحی بریزند برای اینکه در آینده چگونه کشور رو باید اداره کرد. و خب یک مسائل خیلی کلی وجود داشت، بالاخره هر حکومتی دولتی میخواد، وزرایی میخواد، اما اینکه در نهایت ساختار جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. و یک مسئله دیگری که بسیار مهم بود این بود که اصلا به طور کلی مراد و منظور از کنار هم نهادن دو واژه جمهوری و اسلامی چگونه است؟ خب برای اینکه تقریبا در همه دنیا هم میشه گفت که این شکل حکومت شکلی نو و جدید بود. خب نظام‌های سیاسی دنیا رو وقتی که ما نگاه می‌کنیم، نظام‌هایی بودن در دنیا که سلطنتی بودن، نظام‌های حالا شکل دیگری، یک نظامی هم در دنیا وجود داشت که خب امروز هم وجود داره و اون عنوانش هست حکومت جمهوری. اما تلفیق دو کلمه و نشاندن دو کلمه جمهوری اسلامی در کنار هم دیگه خب بر خیلی محتوای اون مشخص نبود و شاید این مورد سوال قرار می گرفت که مراد و منظور از جمهوری اسلامی چیست. حتی حالا اگر شنوندگان ما افرادی باشن که دوران انقلاب رو به یاد داشته باشن، میتونن این رو به یاد بیارن که حتی در طول حکومت جوانی، در طول تظاهرات و راهپیمایی هایی که علیه حکومت پهلوی انجام میشد و شعار جمهوری اسلامی مطرح میشد، حتی در اون زمان هم افرادی بودن که مینوشتن، میگفتن و مراد و منظور خودشون رو از جمهوری اسلامی بنابر آنچه که تصور میکردن بیان میکردن. در صورت آنچه که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب به عنوان یک نتیجه یک همه پرسی قانونی اتفاق افتاد این بود که حکومت جمهوری اسلامیه.
اما چرا امام اصرار داشتش بر اینکه همه چی باید با آراء عمومی باشه؟
ببینید خب مسئله بسیار
خیلی مهمه، چون خیلی هم میگن که اگر امام هر چی میگفت مردم قبول میکردن.
من این رو میخوام عرض کنم، بعضی مواقع هست که ما تاریخ یک دوره رو ممکنه خیلی خوب بخونیم اما فهم اون حال و هوا بعضی وقتا لازمش شد اینه که حتما آدم در اون فضا باید زیست کرده باشه. البته من معتقد به این نیستم که هر کسی که در یک مقطع تاریخی زیست کرد شناخت بهتری از اون داشته باشه، نه، ممکنه بعد افرادی که بعدن میان به دلیل اینکه اسناد و مدارک خیلی متعددی به دست میاد اصلا از اون حادثه، هر حادثه‌ای که میخواد باشه، فرقی نمیکنه، یک شناخت خیلی دقیق تری بدن، اما امکان نداره حال و هوای اون دوران رو بتونن لمس کنن. کاملا شما درست میفرمایید، یعنی واقعا در اون حال و هوا و با جایگاهی که امام در بین مردم، در بین توده های مردم و در بین حتی میتونم بگم همه اقشار میتونم بگم داشتن، بدون تردید آنچه که ایشون میفرمودن به نظر نمیمد که اصلا کسی نه یارای مخالفت داشته باشه و نه اصلا قصد مخالفت داشته باشه. به دلیل در هر صورت فراموش نکنیم که سابقه مبارزاتی ایشون، جایگاهی که به عنوان
جایگاه
مرجعیت تقلید داشتن و در هر صورت جایگاهی که روحانیت و همه اینها در بین مردم داشتن، من معتقدم که هیچ، یعنی آنچه که ایشون میگفت مورد مقبولیت عام قرار میگرفت. اما خب بنا از اول بر این قرار گرفت که مسیر مسیری قانونی باشه، مسیری باشه که
چرا برو همین را این تکیه بر قانونی بودن، مردمی بودن.
برای این که این مسئله دو تا جنبه به نظرم میتونست داشته باشه، یکی این که مطمئنن افق دید ایشون رو نشون میداد، ممکنه در یه مقطع تاریخی حالا یک حوادثی اتفاق بیفته اما این ممکن بود در آینده مسیر دیگری پیدا بکنه.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. اجازه بدید که یک تماس تلفنی داریم با آقای دکتر محمد حسنیا، با ایشون گفتگو بکنیم بعد برمیگردم خدمت شما. جناب دکتر حسنی در خدمت شما هستیم، از دیدگاه های شما هم در این زمینه آشنا بشیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای دکتر سخا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم. آن چیزی که واقعا مهم بود جناب آقای دکتر سخا به اون اشاره فرمودن، اما من یه سری نکاتی رو باید در تکمیل صحبت‌های جناب دکتر سخا عنوان کنم و آن این است که در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بالاخره نقش حضرت امام بی‌بدیل بود و این آن چیزی که در علاوه بر آن چیزی که در مبارزه اون مبارزات سیاسی ایشون از ابتدا نمود داره، علاوه بر اون ما میتونیم اون برنامه‌ای که برای ادامه حکومت جمهوری اسلامی ایشون داشت اونها بود که بعداً به نظر من کارایی خودشون نشون داد. و اگر گروه‌های رقیب نتوانستند در ادامه اقدامی علیه امام انجام بدن، بیشتر به خاطر این بود که اونها برنامه کاری خوبی نداشتند و فقط به این موضوع، فقط به عنوان اینکه انقلاب پیروزی برسه فکر میکردن. اما حضرت امام کاملا یه برنامه داشت و اون بحث جمهوری اسلامی هم یه بحثی هست که قبلا در اندیشه حضرت امام وجود داشت و در ادامه هم اونو به کار بست، ولی به کار بستن آن بالاخره در جامعه‌ای که به قول جناب دکتر سخا سالهای سال حکومت سلطنتی رو تجربه کرده بود یه مقدار مشکلات ایجاد میکرد. و در ادامه به نگاه من اون رأی 98% که مردم به رفراندوم جمهوری اسلامی دادن نشون میداد که مردم با حضرت امام همگام هستند در این که باید نظام سلطنتی از ایران رخت ببنده. و تمام گروه ها در یک چیز مشترک بودند، چه گروه های اسلامی، چه گروه های ملی، چه گروه های مذهبی، و تمام گروه ها و آن این بود که نظام سلطنتی باید از ایران رخت ببندد و این جوابگوی جامعه جدید ایران در دوران جدید نیست. علاوه بر اون، آن چیزی که بیشتر باید به آن اشاره گردد این هست که رهبری حضرت امام از 22 بهمن 1357 به بعد و چگونگی نگه داشتن اون حرکت اسلامی مردم تا اینکه بعد استمرار پیدا کرد، و چون اون دوره استقرار بود، در دوره استقرار هنرنمایی حضرت امام واقعا بیبدیل بود و خیلی اینو کمتر تو تاریخ نگاری انقلاب اسلامی بون اشاره شده. چون اگر اون اندیشندی حضرت امام نبود، هر آن ممکن بود که گروه های متفاوت انقلاب اسلامی را به نام خودشون مصادره کنند و نتونه اون حرکت اصیل مردمی که ریشه در ایدئولوژی مردم داشت، ریشه در عقاید مردم داشت، به بار بشینند.
خیلی متشکرم. باز هم انشاءالله اگر فرصتی شد مجددا با شما در تماس خواهیم بود. خب جناب آقای دکتر سخا، همطور که آقای دکتر حسن نیا فرمودن، 98% از مردم آمدن پای صندوق و از میان آری و نه آری رو انتخاب کردن. بنابراین این دیگه کسی امروز دشمنترین دشمنان ما هم در این زمینه حرفی برای گفتن نداره، یعنی نمیتونه بگه که این نظام به این مردم تحمیل شد و خیلی حرفای دیگه. بنابراین حالا جناب عالی بفرمایید که در مورد این که حالا بعد از این قضیه نهادهای انقلابی در تثبیت این نظام و شکل دادن به ساختارهای این نظام چه نقشی رو ایفا کردن.
خواهش میکنم. خب وقتی که یک نظامی فرو میریزه و حاکمیت جدیدی، نظام سیاسی جدیدی، قدرت جدیدی در رأس کار میاد، اولین بحث و اولین سوال اینه که چگونه جامعه رو باید اداره کنیم و از چه طریقی باید جامعه رو اداره کنیم. به طور طبیعی همگان میدونن که در هر صورت انقلاب ایران نمیتونست مورد موافقت بسیاری از قدرت‌های جهانی باشه و این هر آن میتونست خطری رو متوجه حکومت جدید بکنه. از طرف دیگر ما میشه گفت تقریبا چند دهه تجربه سیاسی رو جامعه ایران پشت سر گذاشته بود قبل از انقلاب، و این تجربه سیاسی به جامعه ما آموخته بود که هر آن ممکنه تحولی در کشور ایجاد بشه، قدرت‌های خارجی ورود پیدا بکنن و جریان رو و مسائل رو به شکل دیگری تغییر بدن. تجربه کودتای 28 مرداد یک ربع قرن بیشتر از اون نگذشته بود و بسیاری از افراد تجربه چنین جریانی رو داشتن که چگونه حکومت‌های بیگانه ورود کردند و با سازماندهی نیروهایی تونستند در هر صورت اون جریان ملی شدن صنعت نفت رو به سمت و سوی دیگری ببرن. از یاد نبریم که یکی از با تجربه ترین افراد در این مسئله خود امام بود. ایشون در هر صورت آنچنان که از گفته های خود ایشون هم برمیاد و شاهد بسیار مستقیمی بود، در گفته هاشون هم داشتن که من در دوره رضاشاه حتی در مجلس می رفتم، سخنان نمایندگان رو گوش می کردم. ما در دهه 1320 شواهدی داریم که در هر صورت ایشون مسائل سیاسی رو رصد می کردن، حتی به نمایندگی از مرحوم آیت الله بروجردی یک مرتبه یا دو مرتبه با شاه ملاقات کرده بودن، مسائلی رو مطرح کرده بودن. بسیاری از تحولات سیاسی روزگار رو به عینه و از نزدیک مشاهده کرده بودن. خب این مسئله میتونست تجربه سیاسی بسیار بالایی رو برای ایشون رقم بزنه. بنابراین وقتی که آرای بیش از 98% مردم به عنوان جمهوری اسلامی داده شد، این حکومت در دو شکل اون وقت میتونست خودشو محقق کنه. یکی در شکل وجود یک دولت که به طور رسمی نماینده حاکمیت باشه، اما بر همگان مشخص بود که شرایطی که در جامعه ما وجود داره صرفا این وضعیت ممکنه شکننده باشه، بلکه رفت به سمت یک ایجاد نهادهایی که این نهادها میتونستن با تکیه بر حضور مردم در بسیاری از صحنه ها که ممکن بود دست دولت در اونجا بسته باشه یا حتی دولت ممکن بود تمایلی به ورود به اون مسائل نداشته باشه، که البته من حالا مثال خواهم زد، خیلی کارها رو به شکلی انقلابی، به شکلی تون، به شکلی سریع پیش ببرن. مثلا شما ببینید همون بحث جهادی که حالا به عنوان جهاد سازندگی مطرح شد. جهاد سازندگی یک نهادی شد که در دورترین نقاط کشور، در جاهایی که خب از نظر مالی ممکن بود دولت توانایی انجام کاری رو نداشته باشه، اون کارها اگر قرار بود در یک روند قانونی و اداری انجام بشه ممکن بود مدت‌های طولانی طول بکشه، یک نیروی مردمی برآمده از مردم با انگیزه های بسیار بالای انقلابی. و وقتی که ما میگیم انقلابی، من میخوام دوست دارم که شنوندگان ما به این مسئله توجه داشته باشن، یعنی یک تفکری که دوست داشت مملکتش هر چی زودتر ساخته بشه، مملکت هر این انقلابی رو نه به معنای حالا برهم زنندگی، نه، خب دوران برهم زنندگی تموم شده بود، پیروز شده بود. یعنی ما دو تا میتونیم بگیم واژه انقلابی رو میتونیم دو مرحله تعریف بکنیم. یک مرحله‌ای که این واژه انقلابی میاد در مخالفت با نظام حکومتی که قرار هست، یعنی پهلوی قرار بگیره،
دگرگون کردن، سرنگون کردن،
بنیان بعد سرنگون کردن قرار بگیره. اما این واژه انقلابی در مرحله دو، یعنی بعد از 22 بهمن، این واژه انقلابی یک معنای دیگری پیدا میکنه، یعنی تلاش برای آبادانی، تلاش برای ساختن، تلاش برای حفظ حکومت، تلاش سریع. حالا عرض میکنم واقعا باید اون زمان رو افراد بودند و میدیدند که چگونه زن، مرد، کوچیک، بزرگ همه سعی میکردن بالاخره. بنابراین نهادهای انقلابی ایده ای بود که در این مقطع تاریخی مطرح شد و واقعا این نهادهای انقلابی، عرض کردم انقلابی به معنای بعد از فروپاشی حکومت، یکی از اصلی ترین هدفاشون این بود که چگونه میتوان به سرعت جامعه رو ساخت، یعنی فقر و زدود، مراکزی که خب هیچ گونه آبادانی در اونها وجود نداشت،
عقب‌ماندگی های بسیار شدید رو لااقل اینا جبران کرد.
ما از این زمان به بعد یعنی میبینیم که دو گونه کار در کشور انجام میشه، یک کاری که از طریق دولت انجام میشه به عنوان مرجع قانونی و مسائل دیگر، اما یکی دیگه که بسیار به نظرم نقش فوق‌العاده مهمی هم داشت، حتی در حفظ امنیت مردم اون نهادهای انقلابی بودن که ایجاد شدن و تقریبا میتونم بگم اکثر افرادی که در اون زمان زندگی میکردن کم و بیش یک تجربه ورود به این گونه نهادها، حالا جهاد سازنده یا دیگر رو داشتن و البته این نهادها شور و هیجان جامعه هم به شدت افزایش.
من یه نکته رو باید متذکرشم علاوه بر مطالبی رو که جناب دکتر سخوف فرمودن، این واقعا پدیده بسیار مهم و قابل مطالعه که چگونه این نهادها به وجود اومدن، یعنی چه شد؟ آیا همه اینا رو امام دستور دادن؟ آیا همه اینا رو دولت به وجود آورد؟ آیا همه اینا رو یه افرادی نشستن طراحی کردن و به وجود آوردن؟ این برای ثبت در تاریخ این مملکت خیلی موضوع مهمیه. شاید خیلی ها واقعا نمیدونن این مسئله رو، یعنی مثلا فکر میکنن که امام در یک مثلا بررسی و بعدم یه گروهی و یه کمیتهی برنامه ریزی و چه و چه و چه نشستند و گفتن که خیلی خوب یه سازمانی رو وجود بیاریم به نام جهاد سازندگی، درست که اصلا اینطور نبود، یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بقیه. البته این رو باید در برنامه بعد یه مقداری در موردش بشکافیم، به خاطر اینکه شاید تعبیر معجزات انقلاب در این زمینه بیجا نباشه انصافا. یعنی وقتی امروز ما برمیگردیم به مسائل اون دوران و نگاه میکنیم واقعا تعجب میکنیم چطور اینا به وجود اومدن و اینا چه خدمات عجیبی کردن و چه تحولاتی رو به وجود آوردن. همونطور که فرمودی چه سریع عمل کردن و به اصطلاح انقلابی عمل کردن. این نکته ایست که شاید لازم باشه ما بشکافیم. برای من حالا مثلا یه مورد مثلا کوچکش رو عرض بکنم، مثلا فرض کنید که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. خب بنیاد مسکن مردم شروع کردن برای فقرا و روستایان ساختن، وقتی امام دید این مسئله خیلی مهمیه و کار خوبیه و باید انجام بشه، اون وقت فرمودن که بله این بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل بشه و این آقام بشه رئیسش و الاخر. و الایی که مثلا ما قبلا یه طراحی کرده باشیم برای به وجود آوردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقعا نبود. و این حالا چه خدماتی و چه زحماتی و چه کارهایی در طول موجودیتش کرد اصلا بی‌نظیره. خب ما در اینجا به یکی دیگر از برنامه‌های جستار پایان می‌دهیم. وقت ما به پایان رسیده. انشاءالله در برنامه بعد در مورد چگونگی تشکیل نهادهای انقلابی از جمله سپاه پاسداران و دادگاه‌های انقلاب و غیره می‌پردازیم و بعد اینکه این نهادها چه عمل کرد و چه نقشی داشتند در دوران پس از انقلاب. شاید تا کنون در این زمینه مقالات و کتاب‌های زیادی نوشته شده ولی همچنان جای بحث رو داره. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های جستار می‌رسیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بسم
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه جستار رو شنیدید. درباره چگونگی تشکیل نهادهای انقلابی، نقش و برخورد جریانهای مخالف با آنها، عنوان این برنامه بود. تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در بسیاری از شهرهای کشورمون، با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، شستشوی مرتب دستها با آب و صابون مایع، استفاده از دستکش های یک بار مصرف و ماسک، حضور نیافتن در اماکن پرتردد و شلوغ، بالا بردن سطح ایمنی بدن و خوردن مایعات فراوان میوه و سبزیجات نسبت به کنترل و مقابله با ویروس کرونا اقدام کنیم.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. دوره نهفتگی ویروس کرونا از 1 تا 14 روز هست و در طی این مدت فرد آلوده به ویروس میتونه اون رو از طریق ترشحات تنفسی، عدسه، سرفه و دستان آلوده به افراد سالم، اشیا و سطوح منتقل بکنه. ویروس کرونا منشأ حیوانی داره و میتونه از حیوان به انسان و یا انسان به انسان منتقل بشه. رفتار ویروس کرونا شبیه ویروس‌های معمولی سرماخوردگی و آنفولانزاست و مثل همه سرماخوردگی‌ها با احساس کسالت، تب، خستگی، سرفه و آبریزش بینی شروع میشه. اما در ادامه با تضعیف سیستم ایمنی، به خصوص در ناحیه دستگاه تنفسی و گوارش، علائم تنگ نفس و سندروم حاده تنفسی و نیز علائم گوارشی و در موارد شدیدتر علائم نارسی کلیه به اون اضافه میشه. بنابراین شدید شدن علائم یک سرماخوردگی معمولی شک ابتلا به ویروس کرونا رو تقویت میکنه و فرد مبتلا رو فوراً باید به یک درمانگاه تخصصی ارجاع داد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر. ساعت 21 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو، ویژه برنامه نگاهی از قاب معرفت در این لحظه تقدیم به شما میشه. این برنامه ویژه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام تقدیم به شما میشه. بررسی شبهات وارد شده به میراث گرانسنگ امام هادی علیه السلام، زیارت جامعه کبیره تقدیم به شما.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فموضع الرسالة فمختلف الملائكة فمهبت الوحي فمعدن الرحمة فخزان له فمنتهى له
نگاهی از قاب معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای الرحمن و سلام. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با جناب آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه، یعنی زیارت جامعه کبیره. موضوع بحث امروز شبهات وارده به زیارت جامعه کبیره است که از حضرت هادی علیه السلام نقل شده. حجت الاسلام موسوی هم در این گفتگو ما رو کمک خواهند کرد. اگر به موضوعات روز دینی علاقه‌مندید، توصیه می‌کنیم این برنامه رو بشنوید. زیارت به معنای دیدار است و ملاقات. زیارت اولیای خدا از دیرباز امری ممدوح و بخشی از آیین‌های دینی محسوب می‌شده است. مسلمانان در طول قرن‌ها قبر پیامبر را زیارت می‌کردند و در محضر مزار آن جناب طلب مغفرت می‌نمودند. شاید نتوان مسلمانی را یافت که به زیارت خانه خدا برود و قبر پیامبر خدا را زیارت نکند. اما در میان فرقه‌های مختلف مذهب شیعه اهمیت ویژه‌ای برای زیارت قبر اولیاء خدا قائل بوده است، خاصه پس از شهادت امام حسین علیه السلام که ائمه بعدی در زیارت قبر آن جناب فواید بیشمار برشمرده‌اند. در میان متون نقل شده برای زیارت ائمه علیهم السلام، زیارت جامعه کبیره اهمیت خاص و ویژه‌ای یافته است، چه از جهت گوینده و تاریخ حیات